أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
إيمان در كلام خازنان وحي معنا شده است به اعتقاد قلبی، اقرار و اعتراف با زبان و عمل با اعضا و جوارح. تفسیر قمی صفحه 56 میگوید ایمانی که در قرآن مطرح شده است 4 نوع است. اقرار به زبان هست، تصدیق قلبی می باشد، اداء تکالیف هست و تأیید الهی در دلهای مؤمنین هم می باشد. مواردش را هم ذکر کرده، ولی حالا چون ما نمی خواهیم بحث مفصل داشته باشیم یک اشاره کوتاهی کردیم. مراد از غیب در کلام خازنان وحی مختلف ذکر شده است. امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین فرمودند که کسی که اقرار کند به قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان حق است و غیب تفسیر شده به قیام حضرت. عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب قال من آمن بقيام القائم عليه السلام انه حق. باز كلام خازنان وحي از امام صادق عليه السلام روایت شده است. از امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین صفحه 31 جلد اول و برهان جلد 1 صفحه 129 روایت شده است که مراد از غیب تصدیق به بعث، یعنی برانگیخته شدن و وعد و وعیدی است که در قیامت داده شده. قال يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعید. از پیغمبر خدا در مورد غیب می فرماید خوش به حال کسانی که در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف صبر می کنند و خوش به حال متقینی که بر محبت حضرتش باقی ماندن و اینها کسانی هستند که خدا در کتاب خودش آنها را توصیف کرده و فرموده است الذین یؤمنون بالغیب. در تفسیر برهان یک معنای کلی نقل می کند از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. می فرماید الذين يؤمنون بالغيب، یعنی آنچه که از حواس آنها مخفی است، از مسائلی که لازم است به آن ایمان داشته باشیم، مثل برانگیخته شدن، حساب آخرت و بهشت، آتش جهنم، توحید خدا و سایر چیزهایی که با مشاهده و رؤیت شناخته نمی شود، مثل داستان انبیایی که ما آنها را ندیدیم ولی در قرآن نقل شده و آنها را ما باور داریم. پس این معنای آخر یک معنای کلی است و همه آن قبلی ها را شامل می شود. خوب، الذين يؤمنون بالغيب از جهات لغتی این معانی را دارد. الذين یعنی کسانی که، يؤمنون ایمان می آورند، بالغیب یعنی آن چیزی که در تحت حواس نیست و عقل در ابتدای امر آنها را نمی شناسد، که باید به واسطه اخباری که انبیا علیهم السلام می دهند انسان متوجه شود. کلمه ایمان اصلش از امینه بوده، اصل الامن و طمأنینت النفس و زوال الخوف، که راغب معنا می کند اصل ایمان آرامش جان انسان است و اینکه ترس از انسان زائل بشود. آن وقت چرا ایمان به خدا را ایمان می گویند؟ چون وقتی انسان به خدا ایمان آورد به آرامش می رسد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، و دیگر ترسش هم برطرف می شود، هم در دنیا و هم در آخرت، از عذاب آخرت. لذا بعضی ایمان را معنی کردند اهل لغت به معنی تسلیم توأم با اطمینان، اطمینان خاطر، یعنی تسلیم را هم جزء معانی ایمان ذکر کردند، خاطر اینکه خیلی ها اعتقاد دارن مطلب برایشان روشن است ولی تسلیم نیستن. پس ایمان حتما تسلیم میخواهد. و یقیمون الصلاة اقامه نماز، یعنی درست انجام دادن رکوع و سجود در نماز و حفظ شرایط و وقت نماز از آنچه که نماز را فاسد می کند یا نقصی به نماز وارد می کند. تفسیر صافی جلد 1 صفحه 79 اینطوری معنا کرده معنا می کند: یقیمون الصلاة یعنی ادامه می دهند به انجام نماز و حفاظت می کنند به آن. و من ما رزقناهم ينفقون، من ما از آنچه، رزقناهم روزی آنها کرده ایم، ينفقون یعنی انفاق می کنن. در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 59 آمده است که من ما رزقناهم ينفقون یعنی از آنچه که ما آنها را تعلیم داده ایم خبر می دهند، یعنی تدریس و اعلام علم که یک نوع انفاق و رزق دانستن. تفسیر صافی جلد اول صفحه 79 همینطور می فرماید: مما علمناهم یبسون، یعنی از آنهایی که ما به آنها داده ایم، علمی که ما به آنها داده ایم را پخش می کنن. پس رزق همانطور که لغویین هم معنا می کنن از این نام استفاده می شود، آن عطا دائمی که از آن نفع برده می شود. حالا ممکن است این طعام باشد یا علم باشد یا چیز دیگری.
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
الذين يعني چه؟ کسانی که، یؤمنون ایمان می آورند، به همان به در فارسی هست، ما یعنی آنچه، انزل نازل شده است، الیک به سوی تو، و ما یعنی و آنچه، و ما انزل من قبلک و نازل شده از قبل از تو، و بالآخرت هم یوقنون، یعنی به آخرت ایشان یقین دارند. یوقنون یعنی یقین دارند. تفسیر قومی: ما انزل الیک و ما انزل من قبلت را معنا کرد آن چیزی که به پیغمبر نازل شد، مراد قرآن است، و آنی که بر انبیای قبل نازل شده، مراد کتاب‌های آسمانی ایشان است، مثلا تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم و سایر کتاب‌هایی که بر انبیای قبل علی نبینا و آله علیهم السلام نازل شده است. بالآخره، آخره یعنی آن خاندار یا خانه‌ای که بعد از این دنیا هست که جزای اعمال صالح و عقاب اعمال سیئه را انسان در آنجا می‌بیند. یوقنون یعنی اصلش یقین است. یقین چیز ثابت یا ثابت شده را می‌گویند، یا علمی که از راه استدلال و تحقیق به دست بیاید. لذا می‌گویند به خدا نمی شود نسبت داد، چون از راه تحقیق و استدلال خدا به چیزی نمی رسد. حالا یقین ثابت یا ثابت شده است، لذاست که از راه استدلال و تحقیق به دست می آید و نفس انسانی هم بران آرام پیدا می کند، آرام بگیرد.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
یعنی آنها کسانی که دارای این ویژگی‌هایی که گفتیم داشتند بر هدایت از پروردگارشان هستند. هدایت را قبلا معنا کردیم، یعنی راهنمایی همراه با لطف. بعضی معنا می کنن هدایت همراهی با لطف در راه تا آخر نشان دادن است. و اولئک هم المفلحون، و اینها رستگاران حقیقی هستند. مفلح از واژه فلاح است و فلاح در اصل لغت به معنی شخم کردن و با سختی عبور نمودن و رستگار شدن است، یعنی رها شدن از مشکلات و عبور نمودن از آن و رسیدن به نجات و آسایش و فلاح و رستگاری را می گوین.
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.
کفر تفسیر قومی جلد 1 صفحه 60 تا صفحه 63 میگوید 5 نوع داریم. یکی کفر به جهود هست، یعنی انکار کردن، که خودش دو نوع است: یک بار انکار از روی علم و دو انکار بدون علم. سوم کفر براعت، چهارم کفر شرک و پنجم کفر نعمت هست. حالا اینجا معنای کفر، کفری است که انکار آن از روی علم مراد باشد. می‌فرماید ان الذين كفروا. ان از حروف مشبهه بالفعل است، برای تأکید می‌آید. ترجمه‌اش می‌شود همانا، حقیقتاً، یا به حقیقت کسانی که کافر شدند. الذين اسم موصول است، کفروا یعنی کافر شدند. اصل لغتی کفر ریشه‌اش کفره یا کفر است. کفر در لغت عرب به معنای پوشاندن یا پوشیدن است و کشاورز را در اصطلاح کافر میگویند، چون وز را در زمین میپوشاند. در اصطلاح شرع مقدس اسلام کفر یا کافر به کسی میگویند که ضروریات دین یا اصول دین را انکار کند. مجمع البیان معنا کرده است الکفر خلاف شکر، کفر خلاف شکر است، همانطور که حمد خلاف مذمت است. پس کفر یعنی پوشیدن نعمت و مخفی کردن نعمت و شکر یعنی پخش کردن نعمت و اظهار کردن نعمت می شود. این معنا را مجمع البیان بیان کرده است. همان معنای پنجم تفسیر قومی است، ولی در اینجا مراد پوشیدن حقایق و بزرگترین حقیقت عالم که همان توحید و ضروریات دین است. سواء علیهم، سواء یعنی مساوی است، علیهم بر آنها، انذرتهم آیا انذرتهم یعنی انذار کنی آنها را. انذار یعنی چه؟ مجمع البیان معنی کرده است اعلام همراه با ترس، کما اینکه بشارت اعلام همراه با امید است. انذرتهم ام لم تنذرهم، آیا آنها را انذار کنی یا انذار نکنی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. ایمان را هم که معنا کردیم.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
از امام رضا علیه السلام سوال کردند در مورد همین آیه. حضرت فرمودند ختمه یعنی مهر نهادن بر قلوب کفار به خاطر عقوبت به کفرشان، و استشهاد فرمودند به این آیه دیگر از قرآن، بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، سوره نساء آیه 155. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 133 از کلام خازن وحی علیهم السلام نقل کرده است. ختمه در لغت یعنی پایان دادن به چیزی. آن وقت وقتی میگویید ختمه علی کل شی یعنی مهر برش نهادن. وقتی با علی متعدی می شود معنایش مهر زدن می شود. ختم الله علی، علی یعنی بر قلوبهم، قلوب جمع قلب است، قلب همان عضو معروف در بدن است که تنظیم کننده و جریان دهنده خون است که در سینه انسان قرار گرفته است. ضمیر و وجدان انسان هم قلب می گویند. بسیاری آنچه را که الان به عقل و مغز یا وجدان نسبت می‌دهند قرآن به همان قلب نسبت داده است. حالا ختم الله علی قلوبهم یعنی چه؟ یعنی خدا به قلب‌هایشان می‌گذارد، مهر به قلب‌هایشان می‌گذارد، به طوری که قلب کار فهم خود را که کار خودش هست انجام نمی‌دهد. و علا سمعهم یعنی بر گوش های آنها. سمع مصدر است به معنی مبدع شنوایی یا گوش. و علا ابصارهم و بر چشم های آنها، ابصار جمع بصر است، مراد نور بینش است. و علا ابصارهم قشاوه، قشاوه یعنی پرده و پوشش، بر وزن فعاله، به چیزهایی میگویند که احاطه میکند. پس چیز را که احاطه می کند با این وزن می گوید، مثل عمامه که بر وزن امامه هست چون احاطه می کند سر را، یا امارت و خلافت چون احاطه می کند مردم را با این وزن می گوید. و لهم و برای ایشان عذاب، عذاب بر حسب لغت به معنی بازداشتن است یا چیزی که انسان را باز دارد. آب گوارا را هم از این جهت عذب میگویند که انسان را از تشنگی باز می‌دارد. حالا هر چه رسیدن به مطلوب و مقصود انسان را باز دارد عذاب به آن می‌گویند، که ترجمه رسای فارسیش می‌شود گرفتاری، و برای آنها عذاب عظیمی است. عظیم مقابل حقیر است، عظیم بزرگ از جهت ظاهر و باطن است، چیزی که در حدی باشد که دل و دیده انسان را پر کند، به آن میگویند عظیم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
ومن الناس یعنی و از مردم، این من بیانیه است، یعنی گروهی از مردم، از بین مردم. من یقولو، کسانی هستند که میگویند آمنا بالله، ایمان آوردیم به خدا، و بالیوم الاخر، و به روز قیامت، و ما هم به مؤمنین، ولی اینها مؤمن نیستند. یوم القیامه را چرا میگویند یوم الاخر؟ مجمع البیان صفحه 45 جلد 1 میفرماید از این جهت آن را میگویند آخر، که روزی بعد از آن روز نیست، یا بعد از شبی نیست اصلا، یا چون از دنیا یا از ایام دنیا متأخر است، به آن میگویند یوم الاخر. البته ما قرار نیست وارد شأن نزول قرآن بشویم، و تفسیر برهان است که ما بیشتر به آن مراجعه میکنیم. ذیل این آیه شریفه و آیه بعدی داستان قدیر خم را بیان می کند، و اینکه تعدادی آمدن و با حضرت علی علیه السلام، آنهایی که بعد خلیفه شدن، بیعت کردن، اعلام وفاداری کردن، و بعد هم تصمیم گرفتن خلافت را از حضرت علی علیه السلام قصد کنند. حالا انشاءالله در بحث‌های خودش شأن نزول یک بحث جدایی است، که جدا از فهم واژه های قرآن در آینده ممکن است انشاءالله به آن اشاره شود و پیگیری شود.
یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
خدعه یعنی حیله کردن و نیرنگ زدن. در مجمع البیان می فرماید صفحه 46 از صفحه 41 الی 46، اصل خدعه اخفا و ابهام است. یخادعونه که باب مفاعله است بیشتر دو طرفی است، ولی بعضی گفتن یخادعونه دو طرفی نیست، مفاعله است و گاهی هم یک طرفی است، مثل اینجا. آن وقت تکثیر از آن معنی به دست می آید، یعنی اینها خیلی که منافق هستند خدعه می کنند، خدعه می زنند. یخادعون الله در کلام خازنان وحی، یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله به ایمانهم به خلاف ما فی قلبه، خدعه میزنن به پیغمبر و قسم میخورن به خلاف آنچه در قلبهایشان هست. برهان جلد 1 صفحه 138. و با شأن نزولی که بر اساس این آیه است، معنای خدعه یخادعون الله و رسوله، پس خدعه و نیرنگ میزنن مراد پیغمبر است. و الذین آمنو، به کسانی که ایمان آوردن، و ما یخدعونه، و خدعه نمی زنن، الا انفسهم، مگر خودشان را، و ما یشعرون، و نمی دانن و درک نمی کنن. یشعرون مثل یعلمون است، اما اصل شعور است. شعور ادراک دقیق را می گوین، و از شعر معنای مو هست. مو چون دقیق و نازک هست، شعور هم ادراک دقیق و ظریف را می گوین. گفتند شاعر را هم به علت دقت و زیرکی که در امور دارد آن را شاعر میگویند. مجمع البیان جلد 1 صفحه 46 این معنا را برای شعور ذکر کرده است. این آیه شریفه از امام صادق آمده است، از پدرشان امام باقر نقل میکنند. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که نجات برای فردای قیامت در چیست؟ حضرت فرمودند نجات در این است که انسان به خدا خدعه نزند، که خدا هم به انسان خدعه میزند، چون کسی که به خدا خدعه بزند خداوند هم به او خدعه میزند و ایمان را از او میگیرد. در حقیقت این خودش را خدعه میزند ولی توجه ندارد، درک نمیکند. سوال شد که چطوری انسان به خدا خدعه میزند؟ حضرت فرمود یعمل بما امر الله عز و جل به ثم یرید الله بهی غیره. می فرماید چه کاری که خداوند متعال دستور داده انجام می دهد ولی غیر خدا را با آن کار اراده می کند. تتق الریا، بترسید از ریا، زیرا که ریا شرک به خدای بزرگ است. کسی که ریاکار است در قیامت با چهار اسم او را صدا می زنند: یا کافر، یا فاجر، یا قادر، یا خاسر. ای کافر، ای فاجر، ای قادر، ای خاسر، تو که ضرر کردی، حبت عملکه، عملت از بین رفت و اجری نداری و نسبتی امروز نداری و اجرت را از کسی که کار برای او انجام دادی تقاضا کن. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه ما را از این صفات رذیله حفظ فرماید.
فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون.
در دل آنها مرضی است، مرض هر نقصی که در بدن باشد مقابل صحت است و مراد از مرض در این آیه شک و نفاق است. مجمع البیان فزادهم الله مرضا، خدا هم اضافه می کند در دلهای اینها مرضی را. و لهم عذاب علیم، و برای اینها هست عذابی دردناک. به ما کانو یکذبون، به واسطه آنچه دروغ می گفتند. کذب ضد صدق است، خبر دادن از چیزی که مطابق آن چیز نباشد را می گویند.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون.
و اذا یعنی هنگامی که، قیل لهم گفته شود به ایشان، لا تفسدوا فی الارض یعنی فساد نکنید در زمین، قالوا یعنی میگویند انما نحن مصلحون، فقط ما اصلاحگرانیم. افساد یعنی ایجاد فساد کردن، فساد و صلاح نقیض هم هستند.
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
الا یعنی آگاه باشید، انهم به درستی که ایشان، هم المفسدون همانا مفسدند، ولیکن درک نمی کنند، به دقت متوجه نمی شوند.
و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
اذا هنگامی که قیل لهم گفته شد بر آنها آمنو ایمان بیاورید کما همان گونه چه یعنی مثل ما یعنی آنچه مثل آنچه آمن الناس ایمان آوردن مردم قالو گفتن انؤمن آیا ایمان بیاوریم همان گونه که آمن السفها ایمان آوردند مردم انما هم السفها به درستی که آنان هستند سفیهان ولیکن نمیدانند سفها جمع سفیه سفه هست و سفیه کسی را میگوین که رأی ضعیف داشته باشد ضعیف الرأی و جاهلی که معرفتش نسبت به جاهایی که منفعت و ضرر دارد کم باشد مجمع البیان صفحه 50. در فارسی سفه یا سفیه را سبک عقل یا کسی که خردش را به کار نمیگیرد و همه جوانب کار را نمیسنجد معنا کردن الف و لامی که در این آیه است آمن الناس الف و لام الناس یا آمن کما آمن السفها این دو الف و لام و الف و لام عهد است نه جنس یعنی همه را شامل نمی شود مراد یک عده‌ای خاص هست
و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون.
و اذا هنگامی که لقا یعنی روبرو شدن لقا یعنی روبرو شدن را میگویند الذین آمنو کسانی که ایمان قالو آمنا گفتن ایمان آورد و اذا خلو یعنی خلوت کردن تنها شدن خلا نقیض ملع معنا میکنیم مجمع البیان صفحه 51. ملع یعنی جمعیت و خلع می شود تنهایی و اذا خلع الى شیاطینهم خلوت کردن با شیاطینشان شیاطین اینجا معنی کردن پیشوایان اما پیشوایان شیاطین کلن جمع شیطان است شیطان اصلش از شتنه است یعنی از حق دوری گرفت و از امر و تسلیم سرپیچی نمود هر موجودی که اینجوری باشد به او شیطان میگویند این فرق بین ابلیس و شیطان است ابلیس همانی است که به حضرت آدم سجده نکرد ولی شیطان هر موجودی که مانع راه حق بشود حالا میخواهد جنی باشد یا انسی آن را شیطان میگوین لذا شیاطین جن و الانس داریم و اذا خلو الى شیاطینهم و زمانی که با شیطانهایشان تنها میشوند و خلوت میکنند قالو میگوین انا معکم به درستی که ما با شماییم انما نحن مستهزئون فقط ما مسخره کنندگانیم یعنی ما مؤمنان را مسخره می کنیم
الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون
خدا مسخره می کند ایشان را دست می اندازد ایشان را استهزا از طرف خدا عذاب است تفسیر قمی جلد 1 صفحه 63 استهزا از باب استفعال است به معنی سبک گرفتن و دست انداختن است و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و می کشاند ایشان را در طغیانشان سرگردان باشند یمدهم را معنا کردن یدعهم، تفسیر قومی یعنی رها میکنند اینها را. یمدو اصلش در لغت همان مد هست، معنا کردن. مجمع البیان زیاده در چیزی را مد میگویند، جذب به خاطر این چه سبب زیادتی در طول میشود. راقب مد را کشیدن معنا میکند. طغیان یعنی تجاوز از حد. یعمهون اصلش از امه یعنی تحیر و سرگردانی. مجمع البیان صفحه 51 تحیر معنا می کند. سرگردانی یا رفت آمد بدون مقصد یا راه رفتن بدون راهشناس را امه می گویند. عمل قلب و تحیر فی الامر. صافی، تفسیر صافی معنی می کند که قلبش متحیر است و به آن اما می گویند.
اولئیک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانو مهتدین.
ولاله تفسیر قومی معنا کرده است صفحه 63، اینجا به معنی حیرت است. هدایت به معنی بیان است. اینها حیرت و زلالت را بر هدایت و بیان انتخاب کرده و اختیار کردن. تفسیر برهان از کلام خازنان وحی علیهم السلام بیان کرده، جلد 1 صفحه 146، اولئک الذین اشتروا الضلاله یعنی فروختن دین خدا را و عوض کردن از او کفر به خدا را. و ما ربحت تجارتهم، حضرت می فرمایند یعنی سود نکردن در این تجارتشان در آخرت، برای اینکه آتش را خریدن و از و اصناف عذاب آتش را خریدن و بهشتی که برای ایشان آماده شده بود اگر ایمان می آوردند را رها کردند. ما کانو مهتدین، به حق و ثواب معنا کرده اند، یعنی به حق و راه ثواب هدایت نیافتند، راه یافت نشدند. اشترا به حقیقت اشترا مجمع البیان بیان کرده است صفحه 53 به معنی استبدال است، یعنی عوض کردن چیزی. وقتی که چیزی را چنگ میزند عرب و چیز دیگری را رها میکند اشترا میگویند، یعنی حتما لازم نیست خرید و فروشی در کار باشد. همین چنگ زدن به چیزی و رها کردن چیزی دیگر را اشترا میگویند. ضلالت را هم معنا کردند. راقب معنا میکند ضلالت را، انحراف از راه حق، چه کم باشد چه زیاد، سهوًا باشد یا عمدن. و ما ربحت تجارتهم، پس سودی نداشت بازرگانی آنها. ربحه یعنی سود. انسان جایی سرمایه دارد، سرمایه بر سرمایه را سود میگویند. و ما کانوا مهتدین یعنی هدایت نشدند. اگر هدایت میشدند که همراهی با لطف بود که ما راه را تا آخر نشان آنها می دادیم، اما این گونه نشد.
مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
مثلهم، مثال ایشان، مثل یعنی داستان عبرت انگیز. داستان عبرت انگیز اینها مثل کسی است که استوقد یعنی افروخته است آتش را. فلما یعنی چون، پس چون ازاعت یعنی روشن کرد، ما حوله یعنی پیرامونش را، ذهب الله به نورهم، خداوند نور ایشان را برد، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنها را رها کرد در ظلمت هایی که نمی بینند. امام رضا علیه السلام در ذیل همین آیه شریفه می فرمایند و سؤال می کنند از ایشان در مورد ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. حضرت می فرمایند خدای تبارک و تعالی را نمی شود وصف کرد به ترک این طوری که بنده ها را وصف به ترک می کنند، لیکن خدا وقتی می بیند کسانی از کفر و زلالت بر نمی گردند، خدا به آنها کمک نمی کند و لطف نسبت به آنها نمی کند و آنها را رها می کند و اختیارشان را، یعنی خدا لطفشان را از آنها برداشت و همان شریست که انتخاب کردن همان راه را ادامه می دهن.
صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
صم یعنی کسی که نمی شنود و کر است. تفسیر قمی معنا می کند کسی که از مادر متولد شده و مادر کور متولد شده. بکمان کور مادرزاد، امیان کسی که بینا بوده بعد کور شده. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 63. فهم لا یرجعون، پس اینها بر نمی گردند. از صم الذی لا یسمع و البکم الذی یولد من امه اخرس و العمی الذي يكون بصيرا ثم يؤمى.
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
سیب، ابر ریزان یا باران شدیدی که پی در پی و یا مستقیم بریزد. مرحوم آیت الله طالقانی در پرتوی از قرآن صفحه 80 اینگونه معنا می کند. تفسیر قمی اینگونه معنا می کند: او کسیب من السماء، یعنی مثال کفار است، مثل بارانی است که از آسمان می بارد. فیه ظلماتون، که در آن تاریکی است. رعد حرکت شدید را می گویند، استرابی که از برخورد صدای ابرها ایجاد می شود رعد می گویم. برقی که از خوردن ابرها به هم به وجود می آید. یجعلون، قرار می دن، یعنی قرار می دن. اصابه انگشت است. فی، در آذانهم، جمع اذن است یعنی گوش، در گوش هایشان. من از سوائق، یعنی از سائقه ها. سوائق جمع سائقه است، صدای هراس‌انگیز و آتش و برقی که از بالا فرود آید را صاعقه گویند. حبر الموت، از ترس مرگ. والله محیط بالکافرین، خدا به کافرین محیط است. تفسیر صافی صفحه 85 جلد 1، تفسیر برهان صفحه 150 محیط را مقتدر معنا کرده، یعنی خدا به آنها احاطه دارد، یعنی خدا به آنها قدرت دارد.
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم إن الله علی کل شیء قدیر.
یکاد نزدیک است که برق یقتف و ابصارهم. تفسیر قمی معنا می کند جلد یک صفحه 63 یعما کور می کند آنها را. خطف را معنا می کنند به معنی ربودن سری یا قاپیدن. نزدیک بود برق چشمهای آنها را به سرعت بگیرد. کلما اضاء لهم، هرچه که روشن شد برای آنها. مشو، مشو یعنی مش می کنند، راه می روند. و اذا اظلم علیهم، هنگامی که تاریک شود. قامو، می ایستند، بر آنها از حرکت باز می مانند. ولو شاء الله، و اگر خدا بخواهد، لذهب بسمعهم و ابصارهم، چشم و گوش آنها را می گیرد. این تقریبا شبیه و مثل ختم علی قلوبهم هست و علی سمعهم. ان الله علی کل شیء قدیر، به درستی که خدا بر هر چیزی قادر و تواناست.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اعبدو را معنا می کنن اطیعوا ربکم من حیث امرکم، یعنی خدا را عبادت کنید و اطاعت کنید خدا را همان گونه که به شما دستور داده. پس معلوم می شود که عبد به کسی می گوین که هر طوری که خدا دستور داده همان طور انجام می دهد، نه اینکه از خودش چیزی در می آورد. در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 151-152 آمده است. اعبدوا ربکم در کلام خازنان وحی معانی دیگری هست. اعبدوا ربکم به تعظیم محمد و علی ابن ابی طالب علیه السلام، عبادت کنید پروردگارتان را به تعظیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام. از جهت لغوی یا حرف نداست، چون حرف ندا مستقیم سر ناس در نمی آید. ایها واسطه اتصال است. این حرف ندا و ناس ما هم برای ها هم برای تنبیه است، یعنی ای مردم اعبدو، که ما معنا کرد اطیعوا من حیث امرکم. رب را هم که قبلا معنا کردیم پروردگارتان، الذی خلقکم، آن کسی که شما را خلق کرد. خلق به معنی اندازه گیری و تقدیر است. حالا چون آفریدن همراه با تقدیر و اندازه گیری است، خلق را آفریدن معنا کردن. والذین من قبلکم، و کسانی که قبل از شما بودند، یعنی خدایی که شما را خلق کرد که قبل از شما را هم خلق کرده بود. لعلکم تتقون، تا شاید متقی شوید، خود نگهدار شوید. امام سجاد علیه السلام این لعلکم تتقون را دو گونه معنا می کنند، که یکی آنها آن است که قبل از این که شما را خلق کرد، قبل از شما خلق کرد تا تقوا پیدا کنید. حضرت می‌فرمایند مسئله این آیه شریفه ما خلقتم جن و الانس الا لیعبدون، وجه دیگر اعبدو، خدا را بپرستید. لعلکم تتقون نار، تا شما را از آتش حفظ کند. لعل در مورد غیر خدا برای امیدواری است، ولی در مورد خدا امام سجاد علیه السلام می فرماید وقتی لعله به کار می رود بر عهدش وفا می کند و قطعیست برای این که صحیح نیست از طرف خدا که بنده خودش را دستور به انجام کاری دهد بعد هیچ و منفعتی برای آن بنده نداشته باشد و او هم طمع در فضل خدا در او به وجود آمده باشد و در بنده ایجاد کند، بعد بنده را ناامیدش کند. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید چطوری اگر بنده از بندگان خدا به یکی دیگر بگوید اگر به من خدمت کنید لعلک تنفع و نابی، شاید از من نفعی ببری، شاید من نفعی به تو برسانم. حالا اگر این خدمت کرد بعد به او چیزی نداد، سزاوار است که این کار را بکند؟ پس از خدا قبیح‌تر است چنین کاری در افعال خدا نیست؟ کلام خازنان وحی که خوانده شد در برهان جلد 1 صفحه 151 و 152 آمده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.